این بازگشت ندارد.
مجلس دیروز جدای از افزایش حقوق 400 هزار تومانی و 10% یک مصوبه معیشتی دیگه هم داشت که بر اساس اون دولت موظف به ارائه کوپن‌های الکترونیکی شده.
خب شما هم نظرتون رو به 3610 ارسال کنید که آیا موافق افزایش درصدی حقوق هستید یا اینکه به طور یکسان به همه حقوق ها مبلغی اضافه بشه. 3610.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما دستکاری در کنترل‌های جایگاه‌های گاز CNG موجب صدور کیفرخواست نه فقط برای جایگاه‌ها بلکه مسئولان شرکت گاز هم شده. عتباتی، دادستان اردبیل.
این موضوع مربوط به دستکاری بعضی از جایگاه‌های CNG در تجهیزات اندازه‌گیری و سنجش میزان گاز مصرفی هستش. متأسفانه و کارکرد واقعیشون رو اعلام کردن که خب طبق مقررات قانون جزای این عمل یک رفتار مجرمانه هستش. قاعدتا شرکت گاز به عنوان متولی امر میباید بر این روند نظارت می‌کرد، ضمن اینکه اقدام می‌کرد و جلوگیری می‌کرد از این موضوع. اعلام جرم هم باید از ناحیه این عزیزان صورت می‌گرفت و پرونده کیفر تشکیل میدادند و تعقیب میکردند. چه مطابق مقررات عدم اقدام این مجموعه هم جرم هست. در کنار این قضیه، این سهل‌انگاری و این عدم اقدام و بی‌تفاوتی موجب تضییع حقوق و اموال عمومی و بیت‌المال شده که این موضوع هم باز مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم. ما در کنار این که برای برخی از این مالکان CNG و جایگاهداران که اقدام به این سوء استفاده کرده بودند پرونده کیفری تشکیل دادیم و با اینکه قبلا هم تذکرات جدی داده شده بود به مجموعه شرکت گاز که نظارت بکنند و مراقبت بکنند، متأسفانه اقدام قانونی دقیق به عمل نیاورده بودند. در این زمینه برای بعضی از مسئولین هم در حوزه شرکت گاز پرونده کیفری تشکیل شد و بعد از تحقیق و بررسی کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری اردبیل ارسال شد.
شما به عنوان دادستان چطور متوجه این دستکاری جایگاه ها شدید؟
بعد از اینکه بازرسی کل استان موضوع رو ورود کرد و یک گزارشی به ما داد که احتمال سوء استفاده است در این زمینه، ما با هماهنگی بازرسی کل استان و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان بررسی کردیم و کارشناسی هایی که صورت گرفت و با توجه به اینکه یک پرونده سنگینی هم داشتیم مسبوق به سابقه بود، مشخص شد که این قضیه اتفاق افتاد.
منظور از سوء استفاده از جایگاه CNG چی هستش؟ یعنی
شما ببینید مثلا یک جایگاه CNG مقدار مشخص گازی که مصرف کرده باید پول اون رو شرکت گاز پرداخت بکنه، کنتور رو دستکاری کرده، تجهیزات اندازه‌گیری رو دستکاری کرده، میزان واقعی مصرف رو نشون نده و خیلی پایین تر از اون میزان واقعی مصرف رو نشون داده تجهیزات.
این موضوع که باعث ضرر به خود شرکت گاز هست مگه نیست؟
بله صد. به شرکت گاز، ما به شرکت گاز رو صرفا نگاه نمی کنیم، ورود ضرر به بیت الماله.
نه، عرض پنده اینه که میخواستم بگم که وقتی که این جایگاه اومده این دستکاری کرده که پول کمتری رو به شرکت گاز بده، در وهله اول شرکت گازی که متضرر میشه. چرا پس در واقع کیفرخواست به علیه شرکت گاز صادر شده؟
چون اقدام به موقع نکردن جلوی ضرر رو بگیرن. چون متوجه این جرم شدن به موقع پرونده کیفری تشکیل ندادن، با اینکه قانون مکلف کرده مدیران مربوطه رو چه سریعا و به صورت فوق‌العاده اعلام کنن به مدعی العموم.
اما خدایی مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در این باره به پیک بامدادی میگه:
ما از طریق اقداماتی که انجام دادیم اینو در واقع کشف کردیم. ما بعد از کشف در واقع ما کارهای اقدامات بعدیمون رو انجام میدادیم، در حال انجام بودیم که البته خب در کنار این بازرسی استان هم ورود پیدا کردن.
خب بحث نظارت نکردن شرکت گاز اردبیل بر روی این جایگاه ها چی هستش؟ دادستانی که گفتن که شرکت گاز اردبیل روی جایگاه ها نظارتی نداشته.
خب ما ضمن که احترام قائلیم به نظرات دستگاه گازهای محترم، بالاخره ما در هر صورت این کشف و در واقع این چه دستکاری انجام شده شرکت گاز پیدا کرده. یعنی اگه نظارتی هم نمی بود مطمئنا این اتفاق نمی افتاد و نهایتا خب پرونده در واقع به این شکل هم برای شرکت و یه تعداد کارکنان ما تشکیل شده شد. در واقع اینم در جریان هستش، انشالله ما هم دیگه دفاعیات اونو انجام خواهیم.
و نتیجه دادگاه چی شده؟ مثل اینکه بر علیه شما هم کیفرخواستی تنظیم شده؟
آره، کیفرخواستی تنظیم شده در ارتباط با اینکه عرض کردم بحث عدم نظارت کافی بر جایگاه مسئول بوده. نهایتا ما هم در ارتباط بالاخره مدارشمون و اینا رو خدمت دادگاه محترم ارائه میدیم و دفاعیاتمون انجام.
ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
با مردمان حوزه آبخیز
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. زندگی چیزی جز تبسم طبیعت نیست. سلام و صبحتون بخیر. این صبح رو هم با شما و حرفهای خوب آغاز میکنیم. هر منطقه متناسب با اقلیم، آب و خاکش بستر زندگی و حیات گیاهانه خاصیه که با از بین رفتن این رویشگاه‌های گیاهی معیشت مردم و دیگر جانداران به خطر می‌افته و شرایط زیست دشوار میشه. یکی از اقدامات نتیجه بخش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حوزه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری، حفظ و افزایش تنوع ژنتیکی، گیاهی و جانوری و ایجاد تعادل در اکوسیستم یا زیست بوم مناطق مختلف.
از بالا که آب اومد تمام این منطقه کنده شد.
این بند رو میزنیم که جلو سیل و سیلاب رو بگیره، زمین کشاورزیمون رو خراب نکنه، از بین نبره.
کشاورزا دیگه امیدوار شده، اومدن که شکارم کرده.
تشکر میکنم از شما که یک شروع خوبی را آغاز کرده.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر خادم هستیم، عضو کمیسیون کشاورزی. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای خادم، همونجور که مستظر هستید، بحث آبخیزداری یکی از موضوعات بسیار مهمیه که مقام معظم رهبری هم به اون تاکید داشتن، بودجه براش اختصاص دادن و مکلف شدن دوستانمون در بخش آبخیزداری که بیش از پیش در این خصوص فعالیت بکنن. نظرتون رو در این خصوص میخوام جویا بشم و بفرمایید که لزوم بودجه دادن به موضوع آبخیزداری چقدر مهمه.
آبخیزداری یکی از راه حل های اساسی برای تأمین منابع آب در زمین ها و دشت ها هست. همطور که استحضار دارید، ما در مملکت الان بحران کمبود آب داریم. بهره وری غلط، چون آب را برمی‌داریم ولی کمتر به این فکر بودیم که چگونه راه های تأمین منابع آب زیرزمینی را تأمین بکنیم و کار بکنیم و یا سرمایه‌گذاری بکنیم. آبخیزداری از قبل هم مطرح بوده ولی منابع خاصی براش تعریف نمی‌شد. مثلا می‌ذاشتن جز منابع استانی. در استان‌ها هم که اعتبار نبود، شاید در چند سال گذشته هیچ اعتباری مثلا در حد انجام فعالیت آبخیزداری صورت نمی‌گرفت. از سال گذشته در سال 96 که بودجه 97 بسته می‌شد، با پیگیری‌هایی که از کمیسیون کشاورزی صورت گرفت، با رئیس محترم مجلس مذاکراتی داشتیم، در کمیسیون تلفیق هم مطرح شد، خود من هم از جانب کمیسیون کشاورزی در تلفیق بودم، پیگیری کردیم که باب جدیدی را به کمک وزارتخانه در بحث تأمین منابع مالی از محل پایدار، که پایدارترین منابع مالی ما هم صندوق توسعه ملی هست، پیشنهاد شد و خوشبختانه با عنایت هم که مقام معظم رهبری داشتن موافقت کردند که از محل صندوق توسعه اعتباری تخصیص داده میشه. بالا در خیلی از مناطق کشور عملیات هم شروع شد، از جمله من در منطقه خودمون چند تا بند آبخیزداری که زده شده، مردم هم خوشحالن هم عملا اتفاقی که افتاده در مسیر سیلاب ها آبهای روانگرد رو کنترل میکنه و در زمین بالاخره تامین منابع آب میکنه. امسال هم مجدد برای بودجه 98 پیگیری صورت گرفت که باز در پیشنهاد اولیه که رفته خدمت مقام معظم رهبری، یکی از چیزایی که موافقت شده بحث آبخیزداری به دلیل اهمیت و کارکردش در جامعه هست. اگر ما کار آبخیزداری را جدی نگیریم و کار نکنیم، به تب دشته هامونی که پس از دیگری خشک میشه و کشاورزیمون دچار اختلال میشه.
یادمون باشه کاری نکنیم که به قانون زمین و طبیعت بر بخوره. تا فردا همین موقع، خداحافظ.
چهل سال تولید، چهل سال تجربه، بیش از چهل سال از کنار شماییم. اینک همگام با صنعت لوازم خانگی میهن عزیزمان، آنچه در نقش خیال شماست به دستان پرتوان جوان ایرانی در کار و پود این صنعت میتونه. جهان افروز، آرامش دیروز، آسایش امروز.
مجتمع ذوب‌آهن نطنز، تولید کننده ی انواع شمش فولادی مورد نیاز کارخانجات نورده کشور، با استفاده از فناوری روز دنیا. ذوب‌آهن نطنز، کیفیت، استحکام و نوآوری.
ایمن بران، مسیر همراه توست. زونتس، محصولی از متین خودرو.
نورد و لوله صفا، تولید کننده انواع لوله های آبرسانی، نفت، گاز، پتروشیمی، لوله های اسپیرال، لوله های آربی، لوله های ERW، پوشش لوله های تولیدی، پیشرو در طرح جایگزینی لوله های بدون درز با لوله های درز جوش. اندیشه صفا، ایران خودکفا.
شاهین تنظیم صنعت، همگام با فناوری روز، طراحی و تولید انواع دستگاه‌های بالانس صنعتی دقیق، خدمات بالانس قطعات صنعتی متنوع، ارتعاشات صنعتی و ایبیابی قطعات دوار و تست بولدرینگ‌ها. شاهین تنظیم صنعت، دانش بنیان، دقت، کیفیت، مسئولیت پذیر.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال سک به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
سلام.
سلام،
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
این غنیه، این بیسکویت گرجی همراه خود.
روی خط ورزش.
به نام خدا خانم ها آقایان مردم ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. امروز هم احسان زاره تهیه کننده برنامه است و خواهر ارجمندم سرکار خانم پرمزاده هم پشت میز صدا نشستن. خبرها از فوتبال کشورمون شروع میکنیم. اعضای تیم فوتبال استقلال، حالا باید بگیم ایران، برای حضور در بازی اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا وارد دوحه شدن تا مهیای حضور مقابل تیم خوب فوتبال از دوحیل قطر بشن. استقلالی ها با سه قایب به کشور قطر رسیدن، ولی خب گفته میشه که دیشب ظاهرا مشکل سدبهتی رحمتی کاپتان استقلال که خب ممنوع الخروج بود به خاطر مشکل مالیاتی حل شد و این بازیکن دیشب به جمع استقلالی ها در کشور قطر اضافه شد. آقای میگوئل کولی دستیار آقای مینفرد چپر هم به همراه رحمتی عازم قطر شد دیشب. البته خب دیشب دوستان ما در برنامه ورزش ایران به موضوع سدمتی رحمتی هم پرداختن، بس حالا سوء برداشت یا سوء تفاهمی بود که بین سدمتی رحمتی و باشگاه به وجود اومد مبنی بر گذرنامه جدید رحمتی که حالا معلوم نبود کجا بود و این گذرنامه به فرودگاه نرسید و رحمتی از پرواز قطر جا موند. ولی خب عرض کردم دیشب جداگانه به همراه دستیار آقای شفر ایشون رفتن و الان در کشور قطر هستن و در صورت صلاح دید سرمربی استقلال میتونن مقابل دوحل در چارچوب دروازه آبی ها قرار بگیرن. این توضیح را خدمتتون بدم که استقلال در بازی اول مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان باشگاه آسیا باید روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه از ساعت 18:45 دقیقه میهمان دوحیل قطر باشه. اما در حالی که دیروز اردوی مرحله جدید اردوی تیم ملی امید آغاز شد، استقلال به تیم ملی امید بازیکن نداد و بازیکنه کلیدی خودش رو برد به کشور قطر و روی روی با تیم فوتبال الدوحیل امید نورافکن، مهدی قائدی، اللهیار سیادمنش، رضا آذری و نوراللهی از استقلال به تیم ملی امید دعوت شدن که خب آیه شفر تشخیص داد که بازیکنایی رو که میتونه به همراه خودش ببره به کشور قطر ببره و در بازی حساس مقابل الدوحیل استفاده بکنه. این نکته هم خدمتتون بگم که اللهیار صیادمنش بازیکن کلیدی استقلال با توجه به مصدومیت 3 هفته‌ای در اختیار کادر پزشکی قرار گرفته و فقط مهدی قائدی در این جمع حضور داره که به خاطر اینکه آقای شفر گفته به بازیکن فعلا در بازی با الدوحیل نیاز ندارم در تهران مونده و در اردوی تیم امید شرکت میکنه، ما بقی رفتن قطر. اما آقای حسن اسماعیلی دبیر کمیته اخلاق درباره موضوع محرومیت گادوین منشا مهاجم تیم استقلال گفته بر اساس تصمیم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال موضوع آقای منشا در دیدار استقلال و دوحیل قطر لحاظ نخواهد شد و بعد از اینکه استقلالی ها برگشتن به ایران در رقابت لیگ برتر فوتبال این محرومیت اعمال میشه و آقای منشا نمیتونه تیم فوتبال استقلال رو همراهی کنه. آقای مرتضی تورک به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم به این موضوع اشاره کردن و گفتن این دو بازیکن یعنی گادوین منشا و علیرضا حقیقی که خب اون اتفاقات برای ایشون افتاد در مجموع ورزشی انقلاب مقابل معاون ورزشی باشگاه استقلال آقای خطیب گفتن فعلا از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم هستن تا اطلاع ثانوی که خب بعد اعلام بشه که چه اتفاقی میفته. موضوع فرهاد مجیدی هم ظاهرا قرار بوده که نیروی انتظامی تصمیم گیری بکنه که آیا قرار هست این مسئله ادامه پیدا بکنه یا خود مثلا ناجا از فرهاد مجیدی به خاطر اون اتفاقات شکایت بکنه، اینکه پرونده بسته میشه و کلا با توجه به اسخاهی فرهاد مجیدی قراره که اصلا این موضوع ادامه پیدا نکنه. سرپرست باشگاه نفت مسجد سلیمان در خصوص تغییر زمان دیدار نفت و استقلال تهران در هفته 21 میگه با توجه به اینکه فدراسیون با ما همکاری لازم رو داشته از تصمیم فدراسیون فوتبال تبعیت میکنیم و اگه قرار باشه بازی ما و استقلال به فروردین ماه سال آینده موکول بشه مشکلی نداریم و این بازی رو در فروردین ماه انجام میدیم. طبق برنامه قرار بوده که جمعه 17 اسفند ما همین جمعه که میاد استقلال و نفت مسجد سلیمان از 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی در چارچوب هفته 21 به مساف هم برن که به خاطر حضور استقلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا این درخواست رو استقلالی‌ها داشتن که بازی به تعویق بیفته. فدراسیون فوتبال موافقت کرد، فقط میمون موافقت تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که سرپرستشون اعلام کرده ما مشکلی بابت تغییر زمان بازی با استقلال نداریم. اما خب میدونید سه شنبه که استقلال باید با تیم الدوحیل در قطر بازی کنه ساعت 18:45 دقیقه، یه روز قبل از آغاز بازی استقلال در تهران ورزشگاه آزادی پرسپولیس باید به مساف پاختاکور ازبکستان بره در چارچوب هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. برخلاف حریف استقلال که موافقت کرده با عقب افتادن بازیش مقابل این تیم، اما حریف پرسپولیس موافقت نکرده و رسما با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال مخالفت کرده. باشگاه نساجی قائم شهر با در واقع به تعویق افتادن دیدار نساجی و پرسپولیس که باید روز جمعه 17 اسفند ماه در شهرستان قائم شهر ورزشگاه شهید وطنی برگزار بشه، از ساعت 4 بعد از ظهر مدیر عامل باشگاه نامی رو فرستاده به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال و اعلام کرده که ما موافق برگزاری بازی در اوایل فروردین نیستیم و می‌خوایم این مسابقه در همون تاریخی که اعلام شده برگزار بشه. برنامه‌های جلسه هماهنگی کنفرانس‌های خبری مربیان و تمرینات مربوط به بازی پرسپولیس و پاختاکور تعیین و اعلام شد. آقای امیر علی حسینی مدیر بخش بین‌الملل باشگاه پرسپولیس گفته جلسه هماهنگی این بازی روز دوشنبه یعنی فردا 13 اسفند ماه از ساعت 15 تا 16 یعنی 4 بعد از ظهر در سالن کنفرانس فدراسیون فوتبال برگزار میشه. نشست خبری سرمربیان دو تیم هم فردا از قراره که برگزار بشه در ورزشگاه آزادی. پرسپولیس و پاختاکور هم تمرین پیش از بازی خودشونو از ساعت 17:30 پاختاکور و 19 پرسپولیس در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. و خبر آخر فوتبالمون این که فردا رسما آغاز میشه دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و ذوب‌آهن نماینده کشورمون در این مسابقات حضور پیدا میکنه و در اصفهان به مساف با از زورا عراق میره از ساعت 19. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از اینجا رادیو ایران. اما خبرهای منهای فوتبالی در برنامه روی خط ورزش با شما پیگیری میکنیم. با کشتی شروع میکنیم. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکولوف بلغارستان دیروز هم دنبال شد. ما حسن یزدانی، پرویز هادی و رضا یزدانی رو داشتیم که حسن یزدانی و پرویز هادی موفق شدن به دیدار فینال راه پیدا بکنن و رضا یزدانی در دیدار رده‌بندی حضور پیدا می‌کنه چون موفق نشد به دیدار نهایی رقابت‌ها راه پیدا کنه. در وزن 86 کیلوگرم قهرمان جهان و المپیک حسن یزدانی در دور نخست 11 صرف دومینیک ابو نادر دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا از لبنان رو مغلوب کرد. در دور دوم موفق شد مقابل احمد ماگامایف از بلغارستان 10-0 پیروز بشه و در دور سوم با همین نتیجه امتیاز عالی 10-0 عظمت دولت بیکوف دارنده مدال نقره زیر 23 سال جهان از قزاقستان رو شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. توی مرحله رسلان عبداللهیف از روسیه حریف حسن یزدانی ما بود که 11-0 نتیجه رو واگذار کرد. دلاور اهل جویبار استان مازندران و در دیدار نیمه نهایی هم بوریس ماکویف دارنده مدال نقره جهان از کشور اسلواکی رو شکست داد و در دیدار فینال باید امروز مقابل علی شعبانوف دارنده مدال برنز جهان از کشور بلاروس رقابت بکنه حسن یزدانی. اما اون یکی یزدانی کشتی آزاد که اتفاقا ایشون هم جویباری هستن، به پلنگ جویبار هم معروفن، رضا یزدانی در وزن 97 کیلوگرم بعد از سالها دوری از کشتی دیروز در یک میدون مهم محک خورد در وزن 97 کیلوگرم در دور اول مقابل ابراهام کنیدو از ایتالیا 10-6 موفق شد پیروز بشه. در دور دوم نچ 11-2 ماگومت جینوروف از مقدونیا رو مغلوب کرد و در دور سوم نچ 9-1 موفق شد فاتح یاشالی از ترکیه رو شکست بده. اما در نیمه نهایی مقابل والری آندریستف دارنده مدال نقره المپیک 2012 و برنز جهان از اوکراین نتیجه رو 5-4 واگذار کرد و حالا برای کسب نشان برنز باید در گروه شانس مجدد یا همون گروه بازنده ها رقابت بکنه رضا یزدانی. و در سنگین وزن کشتی آزاد 125 کیلوگرم پرویز هادی دور نخست میچائیل کوسای از آمریکا رو 10-0 شکست داد. در دور دوم مقابل جی وی دنگ از چین 8-4 موفق شد پیروز بشه. در یک چهارم نهایی نیکولاس گوادوفسکی دارنده مدال برنز جهان از آمریکا رو 5-2 از پیش رو برداشت. دو آمریکایی در این مسابقات شکست داده باشه پرویز هادی. و در نیمه نهایی هم موفق شد دانیل لیگتی از مجارستان رو 13-8 ببره و حالا در فینال باید مقابل حریف اوکراینی خودش الکساندر خودسیانیوسکی قرار بگیره برای کسب نشانه طلای رقابت‌های جام بین‌المللی بلغارستان. اما دیروز ما مصطفی حسینخانی رو هم داشتیم که تلاش میکرد برای کسب عنوان برنز و تلاش میکرد که بتونه دست خالی از این مسابقات در واقع بیرون نیاد، اما اتفاق نیفتاد و حسینخانی ما مقابل حریف ترکیه‌ای و سرشناس خودش یعقوب گور قرار گرفت که مدال نقره و برنز جهان رو داره و 3-2 در یک رقابت بسیار نزدیک نتیجه رو واگذار کرد و به جای کسب نشان برنز رقابت‌ها به عنوان پنجمی بسنده کرد و به کارش پایان داد. و اینکه دور رفت نیمه نهایی لیگ برتر والیبال در واقع امروز قراره که برگزار بشه با دو مسابقه، شهرداری ورامین در ورامین میزبان پیام مشهد خواهد بود و سایپا در رقابتی که پیش بینی میشه خیلی هم جذاب باشه در تهران از کاله آمل پذیرایی میکنه. چهارشنبه 15 اسفند ماه همین چهارشنبه دیدارهای برگشت برگزار میشه و تیم‌های برتر آماده میشن برن به تبریز تا اونجا رقابت‌های رده‌بندی و فینال رو برگزار کنن. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها و کلاسیکای دومی که طی 72 ساعت اخیر برگزار شد و باختن داره برای رئال کم کم عادی میشه مقابل بارسلونا. رئالی که چهارشنبه شب در چارچوب کوپا دل ری 3-0 در زمین خودش سانتیاگو برنابو به بارسلونا باخت، دیشب هم باخت و احتمالاً در بازی‌های آینده هم با همین فرمون جلو بره باز هم خواهد باخت. کسی تیمی که واقعا قائم به فرده و با نبود رونالدو کاملا افت کرده دیشب هم مقابل تیم بارسلونا با تگل ایوان راکیتیچ 1-0 مغلوب شد تا در کورس قهرمانی هم عقب بیفته از بارسا در رقابت‌های لیگای اسپانیا. از بازی دیشب خدمتتون بگم که دقیقه 26 با پاس زیبای سرخی روبرتو ایوان راکیتیچ دروازه تیم فوتبال رئال رو باز کرد و این گل رو نگه داشتن بارسلونایی تا دقایق آخر و موفق شد ارنستو والورده دوباره شکست بده سانتیاگو سولاری رو در زمین خودش در ورزشگاه سانتیاگو برنابو. در بازی رفتم که میدونید 5-0 در نیوکمپ بارسلونا پیروز شده بود و این اتفاق میتونه خیلی تلخ باشه برای سولاری و خیلی زود سولاری با رئالی ها خدافظی می‌کنه. جالبه که در تاریخ ال کلاسیکو اگر رئال میبرد صدومین بردش بود و این اجازه رو نداد بارسلونا که تعداد بردهای رئال در تاریخ مقابل بارسلونا سرقمی بشه. من سریع به نتایج مهم فوتبال اروپا که دیشب و دیروز برگزار شد اشاره بکنم که در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس دیروز تاتنهام و آرسنال شهرآورد لندن رو برگزار کردن که بازی 1-1 مساوی شد. بورنموث 1-0 به منچستر سیتی باخت. بازی باخته رو منچستر یونایتد به برد تبدیل کرد. 3-2 موفق شد ساوثهمپتون رو شکست بده. در ایتالیا هم دربی شهر روم برگزار شد. شهرآورد شهر روم که تیم فوتبال لاتزیو موفق شد 3-0 آیس روم رو شکست بده. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. تا فردا 8:40 صبح از همین شبکه رادیویی خانم ها آقایان خداحافظ.